به نام خداوند بخشنده و مهربان. دوستان عزیز شنونده سلام علیکم، امیدوارم که خوب و خوش و خرم باشید و سلامت و تندرست. با این امید که فرصت کافی برای همراهی ما رو تا پایان برنامه داشته باشید، برنامه امروز پرسش و پاسخ رو آغاز می‌کنیم با خیر مقدم به کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین محمدی. حاج آقای محمدی خیلی خوش آمدید.
تشکرم، خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و دوستانتون و همه عزیزان شنونده عرض سلام دارم و انشاءالله که خداوند همه رو موفق و معید بفرماید و ما رو هم توفیق عنایت کنه که آنچه مرضی خودش هست بگیم، سخنی بگیم که مورد رضای او باشه و به شیوهی که او بپسندد
انشاءالله. عرضم به حضورتون که در برنامه های گذشته پرسش و پاسخ، در دو برنامه گذشته به سوالات کتبی دوستان شنونده می پرداختیم. عرض کردیم که یکی از دوستان شنونده از تهران نامه‌ای برای ما نوشتند و البته اسمشون رو هم مرقوم نفرمودند، از میدان شهدا سوالاتی رو مطرح کرده بودند در کنار البته انتقادات و پیشنهادهایی که بسیار سپاسگزاریم از ایشون که به این فکر هستند که با ما در ارتباط باشند، اینگونه هم پیشنهاد بکنند هم انتقاد و هم پرسش خودشون رو با برنامه ما مطرح کردند. سه سوال از سوالات ایشون باقی مون که امیدوارم در برنامه امروز فرصت بشه به هر سه سوال باقی مونده بپردازیم و پاسخ اون رو از زبان جناب آقای محمدی بشنویم. من نکته‌ای رو عرض بکنم و اون این که چون بیشتر سوالات ایشون به نحوی درباره آیات قرآن بود، حالا جز یک سوال ایشون، خب فرصت برنامه ما اونقدر نیست که به همه این سوالات بخوایم مفصل بپردازیم، ممکنه این مقدار که ما پاسخ میدیم ایشون رو قانع نکنه، اما خب باید محدودیت ما رو در زمان در نظر بگیرند و عذر ما رو بپذیرند. من پیشنهاد میکنم خدمت ایشون و دیگر دوستان شنونده که اگر مایل هستند این گونه مباحث رو مفصلتر پیگیری بکنند، حالا در کتابهایی که مربوط به علوم قرآنی میشه و بهترین منبعی که میشه در واقع معرفی کرد، تفسیرهای فارسی که در دسترس دوستان شنونده هم هست، ذیل این آیات مراجعه بکنند و مباحث رو پی بگیرند. تفسیر نمونه و ترجمه تفسیر المیزان که خب فارسی هم هست در اختیار بسیاری از همیهنان ما هست، اونایی که اهل مطالعه هستند دسترسی دارند یا میتونند پیدا بکنند. لذاست که اگر در برنامه ما به صورت خلاصه و کوتاه پاسخ داده میشه، این رو بالاخره باید بهش توجه داشته باشند که فرصت برنامه ما بیشتر از این اقتضا نمیکنه. در هر حال جناب محمدی، سوال دیگری که باقی مونده بود از سوالات دوست شنوندمون، سوالی هست درباره انبیا. سوال کردند، یک سوالی در مورد حضرت عیسی داشتند که در برنامه گذشته مطرح شد و پاسخ فرمودید چگونگی عروج ایشون و آیا جسم با جسمشون رفتن یا با روحشون، به اون پرداختیم. سوال کردند بعد از اون که از انبیای دیگر چه کسانی زنده هستند، و یک سوالی راجع به حضرت الیاس کردند که آیا از الیاس زنده هستند، علت عروج وی چیست، با اشاره به این آیه قرآن که در مورد حضرت الیاس خداوند می‌فرماید و رفعناه مکانا علیا، و سوال کردن که اگر به معنای این هست که حضرت الیاس به آسمان ها برده شدند، کی به زمین باز می‌گردند.
جلسه پیشم بنده اشاره کردم که این و رفعناه مکانا علیا مربوط به حضرت ادریس علیه السلامه، چون در آیاتی است که در رابطه با حضرت ادریس علیه السلامه و مراد از این رفعنا رو هم امروز عرض کردیم که گرچه ممکنه یک نظر این باشه که حضرت ادریس رو با همین جسم و با همین بدن مادی به آسمان ها بردن، اما نظر دقیق تر ظاهرا همینه که نه، مقامش بالاست، مقامش بالا رفت. اما این که حالا ایشون فرمودن الیاس، شاید فرمایش ایشون متخذ از یکی از نظرها باشه که اون نظر همین مطلب رو، یعنی در مورد الیاس 5-6 تا قول وجود داره. یه قول اینه که الیاس در واقع همون ادریسه.
بله.
قول دوم اینه که ادریس از پیامبران بنی اسرائیل بوده، فرزند یاسین از نواده های هارون برادر موسی علیه السلام.
بله.
قول سوم اینه که الیاس همون خضره، همون خضر که زنده هست، اسم دیگرش الیاس. قول دیگر اینه که نه، از دوستان خضره که مثل حضرت خضر زنده، منتها حضرت خضر در خشکی ها و در صحراست، ایشون در دریاها و در جزایر.
پس اصل این که پیامبری به نام الیاس بوده این درسته، متعالی این که الیاس
در قرآن سه بار اسمشون، دو بار به نام الیاس اومده، یکم الیاسین، یعنی سه بار کلمه الیاس، در دو بار الیاس اومده، یک بار هم الیاسین.
اما این که حالا این الیاس کیست مفصل
این اختلافات هست که عرض کردم. نظر دیگه اینه که، نظر پنجم اینه که حضرت الیاس همون ایلیا پیامبر بنی اسرائیل که معاصر آجابی که از پادشاهان بنی اسرائیل بوده. قول دیگر اینه که حضرت الیاس همون یحیای تعمید دهنده حضرت مسیح. اما حق اینه که هیچ کدام از این قولها دقیق نیست، چون قرآن هم اسم الیاس رو آورده هم اسم ادریس رو آورده. اگر بنا بود یکی باشن دیگه قرآن با دوتا واژه و با دوتا نام و با دوتا تاریخ با دوتا بیان و دوتا سرگذشت نمی آورد. بنابراین الیاس پیغمبری است، این کلمه یک کلمه مستقل هست و این هم نامی که از پیامبران هست که برای هدایت گروهی از بنی اسرائیل نازل شد، که این قوم، اون قومی که حضرت الیاس براشون نازل شد، اینها بت بعل رو می پرستیدن که بعلبک هم شاید از همین باشه، شهر بعلبک، و اون حضرت اومد و اینها رو تبلیغ کرد و اونها هم تکذیبش کردن، اکثرا تکذیبش کردن. خب این راجع به حضرت الیاس. در صورتی که حضرت الیاس بپذیریم که زنده هست، اون قول رو بپذیریم که زنده هست و در کنار حضرت خضر، خب زنده بودنش اثبات میشه، اما در آسمان بودنش وجهی نداره، مگر همون نکته‌ای که از ابن عربی عرض کردم جلسه پیش که
دلیلی هم فرمودید
دلیلی نداشت اون بله. نه برهان عقلی داره اون، نه دلیل نقلی داره بله. نهایت اینه که ممکنه ادعای کشف و شهود بشه، بیشتر از این دیگه اون دلیلی نداره
بله.
این راجع به حضرت الیاس. اما حضرت ادریس علیه السلام هم که حالا یه قولش این بود که الیاس باشه، اما حق اینه که ایشون جد پدر نوح علیه السلام هست و یعنی قبل از حضرت نوح علیه السلام بوده و اولین کسی است که با قلم خط نوشته، اولین کسی است که لباس دوختن رو آموخته و لباس دوختن رو به مردم یاد داده، و علاوه بر این که پیامبر بود و بهش وحی میشد، به بعضی از علوم مثل علم نجوم و حساب و هیئت و اینها هم احاطه داشت. حضرت ادریس همونطور که عرض کردم آیه در قرآن داره که میفرماید که کیشون هم اشاره کرده و رفعناه مکانا علیا، مربوط به حضرت ادریسه نه حضرت الیاس، که عرض کردیم دوتا هم با هم فرق میکنن. و قول مختار هم همین بود که مراد از این رفعناه اون وجود مادیش نیست که بگیم که با آسمان ها رفته و در آسمان ها زندگی میکنه.
بله، سپاسگزارم از پاسخ شما. حالا این سوال رو من بپرسم، ایشون سوال کردن از انبیای دیگر که زنده هستن، آیا به خاطرتون هست دیگر انبیای
خضر رو که حضرت خضر که خب مشهور هست
مشهور
و
بله.
و حضرت الیاس هم بر حسب یک قول زنده هستن
بله.
این دوتا پیغمبر، البته حضرت عیسی هم که خب قبلا بحثش شد، اینها سه تا از پیامبران هستن که نسبت به حضرت خضر ما از اقوال مشهورش روایات متعددی هم داریم
بله.
اما اینها هم بر حضرت عیسی هم که خب مشخصه، حضرت الیاس هم بر حسب یک قول زنده است.
سپاسگزارم. خب سوال نخست رو پاسخ فرمودن جناب آقای محمدی. اون قسمت دوم سوال هم طبعا پاسخش روشن شد. وقتی که ما دلیلی بر اینکه حضرت الیاس به آسمان ها رفته باشند نداریم و اشاره به این مطلب در آیات قرآن نشده، طبعا اینکه کی به زمین باز میگردد هم پاسخش روشن میشه که اساسا از زمین ایشون دلیل نداریم که عروج کرده باشند تا بخوایم بپرسیم کی برمیگردد. راجع به حضرت عیسی هم که قبلا پاسخش روشن شد. اما سوال بعدشون جناب آقای محمدی سوال کردن که آسمان چیست؟ سوال خیلی ساده و صمیمیه. آسمان چیست؟ و مفهوم دقیق آن را بیان فرمایید. و سوال کردن که اینکه بعضی از انبیا در طبقات مختلف آن هستند به چه معناست؟ آیا باید از آسمان‌های متعدد عبور کنند؟ و راجع به کیفیت خلقت آسمان ها اگر مطلبی در متون اسلامی ما گفته شده بفرمایید.
آسمان در لغت یعنی اون چی که بالا جا داره.
بله.
و سقف و سایبان اینها رو هم سما میگن در لغت عربی. اون چی که بالا باشه.
البته ظاهرا در خود کلمه آسمان در فارسی هم در برخی از متون به همین معنا استعمال شده، یعنی به معنی
بالا و
سقف. بله.
در قرآن کلمه سما در وجوه مختلفی استعمال شده و کار رفته، از جمله همین آسمان هست. سما یعنی آسمان، چنانچه به مفهوم بهشت و جهنم هم در قرآن اومده، به مفهوم عالم ملکوت هم اومده و به مفاهیم دیگه هم در قرآن اومده. بنابراین آسمان چیست؟ آسمان یعنی آنچه که بالای سر ماست، آنچه که بالاست، که حالا بعدا عرض میکنیم که آنچه بالاست مراد چیه. در مقابل عرض، که آنچه که زیر پای ماست، آنچه که ما روش زندگی میکنیم، آسمان ها در قرآن 7 معرفی شدن که طبقه طبقه هم هستن، آسمان های هفتگانه. اونچه که از خود قرآن برمیاد این آسمان های هفتگانه، همه این آسمان ها آسمان های طبقه طبقه و مادی هستند که پایین ترینشون که آسمان دنیا باشه همین آسمان ماست که
ما میبینیم،
ما میبینیم و به کواکب و اینها زینت شده. و زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب.
بله.
ما آسمان دنیا رو، این آسمان پایین رو، اولین آسمان رو با کواکب یا در یه آیه دیگه با لفظ مسابیح اومده اینها رو زینت بخشیدیم.
بله.
این طبقه اول، که این طبقه اول رو خب از قرآن هم میشه فهمید و اینها، اما طبقات دیگرش رو نه از قرآن چیزی میشه فهمید، نه علم به اون راهی داره، و جز این که با توجه به این که بحث که آسمان و سماوات سب اینها در قرآن و سنت بسیار زیاد اومده که اصلا نمیشه این کارش کرد، نمیشه کارش کرد، اصلش خب پذیرفته شده هست، اما کیفیتش نمیدونیم چیه، حقیقتش، حقیقت عوالم دیگه، آسمان های دیگه چیه مشخص نیست.
بله.
در مورد این آسمان ها و آسمان های هفتگانه قول های مختلفی نقل شده که شاید همین باعث شده که بعضی از اشکال ها تو ذهن بعضی از شنوندگان از جمله این برادرمون بیاد، از جمله این که گفتن که مراد از آسمان‌های هفتگانه همین اجرام آسمانی یا بعضی از اونها هستن، مثلا خورشید و ماه، هر کدوم یک آسمان باشه، که این صحت نداره. از همون چی که عرض کردم، همه اینها با بقیه ستاره‌ها که همه تو خود خورشید و عرض کنم که اون ستاره‌هایی که اطرافش هستن، تازه منظومه شمسی رو تشکیل میدن که یکی از کهکشان شیری هست، و همینطور که این نسبت به کهکشان‌هایی که تا حالا شناخته شدند یک از چند میلیون میلیارده. یعنی خورشید رو بخوایم مقایسه بکنیم و منظومه شمسی رو بخوایم مقایسه بکنیم با بقیه کهکشان ها، نسبت یک به چند میلیون میلیارده، بلکه چند میلیارد میلیارده، که خب رقمی که اصلا نمیشه تصورش کرد.
همه در واقع آسمان اول هستن.
قرآن آسمان اول میدونه. عرض کردم اون 6 طبقه دیگه شما خبر نداریم که چیه، اما یک ما به ازایی هم دارن، یعنی یه وجود مادیشون که همین وجود هست و یک وجود ملکوتی و یک وجود عالی دارن که اون جایگاه فرشتگان هست، که ما در روایات هم داریم، در قرآن هم اومده که آسمان ها مسکن ملائکه هست، اونها به امر الهی از اونجا نازل میشن و نام های اعمال رو به آسمان ها عروج میدن، و اینکه درهای آسمان برای کفار باز نمیشه، اینکه اشیا و ارزاق از آسمان ها نازل میشه و این منشأ الله عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم.
بله
خدمت شما عرض کنم که اینها همه میرسونه که نوعی تعلق بین این آسمان ها و اون آسمان ها. اون آسمان به صلاح حقیقت آسمان ها هست. به عبارت دیگه ملائکه هم در عوالم ملکوتی خودشون عوالم هفتگانه ای دارن که به موازات این عوالم هفتگانه، این آسمان های هفتگانه مذکور قرار دارن. این یه خلاصه خیلی در واقع قامز و پیچیده ای بود از بحث آسمان ها و
بله.
بحثی که میشه از قرآن استفاده کرد. حالا اون بخشایش که نیاز به باز کردن داره رو میخواست شما بفرمایید.
بله، این که سوال کردن که در اشاره شده که در برخی از متون اشاره شده که برخی از انبیا در آسمان ها زندگی میکنند، چگونه است؟ در کدوم طبقه های اشاره شده نشده؟
حضرت عیسی رو در روایت داره که در آسمان چهارم زندگی میکنند.
بله، راجبه مطلب دیگه ای، راجبه این که
پیغمبر دیگه ای که ما گفتیم جز
بله گفته شد که نداریم. بله بعد عرضم بزرگتون که این که گفتن که نماز باید از آسمان‌های متعدد عبور بکنه، خب این روایت رو
مراد همون آسمان‌هایی که عرض کردیم که همون ملکوتی که جایگاه فرشتگان هست و که عالم فرشتگان.
پس اینجا دیگه منظور همین آسمان‌های مادی نیست که از این آسمان عبور بکنه و
بله. این یکی از مسائلی است که حالا تو بحث معراج خیلی دقیق میشه که گفتیم که خب پیغمبر به آسمان ها رفت. بعضیا تصور کردن که پیغمبر به آسمان ها رفت یعنی به همین کرات بالا رفت. بعد اومدن بحث کردن که خب ما چیکار بکنیم که چطور از جاذبه زمین خارج شد، چطور از جو خارج شد، سرعتش چی بود، آیا به سرعت سیر نور رسید، اگر رسید که خب تبدیل به انرژی و چیزهای از این بحث‌های این قبیل رو مطرح کردن که اصلا به نظر میاد که این بحث‌ها جایی نداره، چون همه این کهکشان ها و اون چی که همه هست تازه اینها زینت آسمان اولن.
بله.
در حالی که پیغمبر رفت عوالم بالا رو دید، عوالم فرشتگان رو دید.
درست.
اون عوالم فرشتگان عرض کردیم که به موازات این
بله.
آسمان هایی که طبقه طبقه هستند و هفت هم هستند.
حالا این آسمان ها رو به همون معنای مادیش، حالا نه به معنی ملکوت بخوایم در نظر بگیریم، کیفیت خلقتشون، چون ایشون از کیفیت خلقت سوال کردن، ظاهرا به همین بخش از مطلب برمیگرده. آیا مطلبی گفته شده درباره؟
بله، در قرآن داریم که خداوند آسمان و زمین رو در 6 روز خلق کرد. والذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام و کان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم اجر احسن. این آیه. بعد در آیات دیگه داریم که زمین رو در 2 روز خلق کرد، آسمان رو در 2 روز خلق کرد، که در واقع این 2 روز هم به معنای 2 روز 24 ساعته نیست، چون موقع هنوز نه خورشیدی بود و نه ماهی بود که بگیم که عرض کنم که از حرکت خورشید روز و شب پیدا می شود. اینها ممکنه اون 2 روز معادل این اون 2 روزی که در قرآن داره، اگر بخوایم معادل این روزها حساب کنیم ممکنه میلیاردها سال بشه. 2 مرحله.
بله.
زمین 2 مرحله طول کشید که کامل بشه، آسمان ها هم 2 مرحله کشیدن که کامل بشن، 2 روز هم برای ارزاق، مجموع این میشه 6 روز که همون 6 روزی است که خداوند آسمان ها زمین رو خلق کرد.
بله، سپاسگزارم. امیدوارم که دوستمون پاسخ این سوال خودشون رو هم شنیده باشند.
گر دست رسد در سر زلفین تو بازم، چون گوی چه سرها که به چوگان تو بازم. گر دست رسد در سر زلفین تو بازم، چون گوی چه سرها که به چوگان تو بازم. آن دم که به یک خنده دهم جان چو صراحی، مستان تو خواهم که گذارم نمازم. آن دم که به یک خنده دهم جان چو صراحی، مستان تو خواهم که گذارم نمازم. چون نیست نماز من آلود نمازی، چون نیست نماز من آلود نمازی، در میکده زان کم نشود سوز و گدازم، در میکده زان کم نشود سوز و گدازم. در مسجد و میخانه خیانت اگر آید، در مسجد و میخانه خیانت اگر آید، محراب و کمانچه ز دو ابروی تو سازم، محراب و کمانچه ز دو ابروی.
در خدمت دوستان شنونده هستیم با ادامه برنامه پرسش و پاسخ. عرضم بزرگتون که سوال بعدی دوستمون هم مطرح شد درباره آسمان. خب اشاره شد که آسمان به معانی مختلفی در آیات قرآن به کار رفته، هم به معنی آسمان‌های هفتگانه که آسمان‌هایی هستند از عالم ماده که پایین‌ترین و اولین اونها آسمان دنیای ماست، که در قرآن هم اشاره شده که به ستارگان و چراغ‌ها در یک تعبیر اشاره کردید که زینت شده به تعبیر قرآن، و اینکه آسمان‌ها گویا به معنی عوالم ملکوت هم به کار رفته، و اینکه گفته شده نماز از آسمان‌ها عبور می‌کنه، منظور همون آسمان‌های عالم ملکوت هستند، و این مطالب راجع به سوال قبلی دوستمون گفته شد. اما ظاهراً نکته باقی نموند از سوالشون. سوال بعدشون که این ممکنه قدری حالا پیچیده باشه و آخرین سوال دوستمون هم هست، به حمدالله سوالاتشون به پایان خواهد رسید، راجع به مراتب نزول قرآن پرسیدن. مراتب نزول قرآن از مبدأ اعلی تا زمین چیست و چه مراتبی را طی کرده است؟ حالا ایشون خودشون اشاره کردن به مراتبی که تو ذهنشون بوده، آیا اینها درست هست یا نه. سوال کردن مثلا لوح، قلم، جبرئیل، پیامبر، مردم، آیا مراتب دیگری نیز دارد، یعنی غیر از این مراتب؟ بفرمایید ما هم بالاخره استفاده خواهیم کرد.
یکی از پرسش های مطرح در علوم قرآنی است و یکی از پرسش های بسیار اختلاف انگیز و اختلافی است در علوم قرآنی، که حالا اینجا چند نکته باید مورد توجه قرار بگیره. نکته اول این که مراتب علم الهی که ایشون بهش اشاره کرده، یا مراتب هستی که حالا عرش و کرسی و قلم و لوح و این چیزها باشه، این بحث به نظر نمیاد که خیلی در بحث مراتب نزول قرآن جایی داشته باشه. بله، ما در قرآن هم داریم که عرشی وجود دارد که در واقع باطن عالم مجرد و همون عالم عقول طولیه باشه، که مقام جمع تفاصیل هست، مقام وحدت هست. در مقابل کرسی داریم که ظاهر عالم تجرد هست و مقام تفصیل هست، که در واقع همون مقام عالم عقول ارضیه باشه و پایین تر از اونها. قلم رو داریم که مرتبه وجود اجمالی موجودات هست، همه موجودات وجود اجمالیشون در قلم تکوین یافته. لوح رو داریم که مرتبه وجود تفصیلی موجوداته، و این در همین بحث ما هم هست. مثلا هر وجودی شما دقت بفرمایید این مراتب رو داره. یه وجود عینی داریم، این وجود در ذهن یه وجود دیگری دارد که اسمش وجود ذهنی است، و یه وجود کتبی هم داره که این وجود کتبی بعد به وجود ذهنی ترقی میکنه، بعد به وجود عینی ترقی میکنه. قلمی هست و لوحی، که لوح تفصیل یافته هست و قلم یعنی اون چه که در لوح هست اجمالش در قلم هم هست. ولذا در روایت هم داریم که اول ما خلق الله القلم فقال اکتب فکتب ما کان و ما هو کائن الی یوم القیامه. اولین چیزی که خداوند خلق کرد قلم بود، بعد به قلم گفت بنویس. قلم هم اون چی که باید ایجاد بشه تا روز قیامت همه رو نوشت. بنابراین همه موجودات اجمالشون در قلم تکوین یافت.
بله،
چنانکه در بعضی از جوابات هم داریم که لوح و قلم دو ملک هستند. اینها مراتب هستی هستند. طبیعی است قرآن هم به عنوان یکی از موجودات، بلکه یکی از بزرگترین موجودات الهی، این مراتب رو حتما باید طی بکنه و این مراتب رو حتما داره. اما این بحث ها رو ما بخوایم تو بحث نزول قرآن داشته باشیم به نظر بنده جایی نداره. اون چی که در بحث نزول قرآن هست اینه که در مورد نزول قرآن که حالا با همه اختلافاتی که هست از این نمیشه صرف نظر کرد که قرآن دو نزول داره، یک نزول دفعی و یک نزول تدریجی، که مرحوم علامه می‌فرماید که هر جا کلمه انزال در قرآن اومده ناظر بر نزول دفعی قرآن هست،
یک مرتبه نازل شدن،
یک مرتبه نازل شدن، و هر جا که واژه تنزیل اومده ناظر بر اون نزول تدریجی قرآن هست.
بله.
خب این بحثی است که عرض کردم مطرح شده و اگر بخوایم این بحث رو مرادشون رو از مراتب نزول قرآن این بحث رو بگیریم، خب روایات هم همراهی میکنه و علما هم در این زمینه بحث دارن و حاصلش این میشه که قرآن دوتا نزول داره، یک نزولش که در شب قدر بود نازل شد به بیت المعمور بر حسب روایات شیعه و جاهای دیگه حالا، و از بیت المعمور دوباره نازل شد در طی 20 سال یا 23 سال به تدریج نازل شد بر قلب مقدس پیامبر عظیم الشان اسلام و پیغمبر عظیم الشان اسلام هم اون قرآن رو ابلاغ کرد به مردم. این به این معنا دو نزول اگر داشته باشیم خب دیگه مشکلی هم نیست. عرض کردم که هم علمای علوم قرآنی بحث کردن هم در قرآن هست. بر این اساس این که ایشون فرمودن که باز از پیغمبر به مردم اگر مرادشون حقیقت قرآن بوده، خب طبیعی است قرآن ظاهری دارد و باطنی، و اون باطنی هم باطنش هم باطنی تا هفت بطن بر اسم روایتی که از پیغمبر نقل شده. خب بعضی ها فقط همون ظاهر لفظ قرآن رو ممکنه بفهمن و بعضی ممکنه حتی اونم نفهمن، بعضی ها ممکنه که اون بطن اولش رو بفهمن، همینطور. وقت بر این اساس انسان ها دیگه مراتب و مقامشون فرق میکنه. اگر کسی بخواد واقعا با حقیقت قرآن تماس داشته باشه، این باید اون طهارت ذاتی رو داشته باشه، لا یمسه الا المطهرون. اونها هم جز اهل بیت نیستن. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا.
بله.
خود پیامبر عظیم الشان اسلام هم که مخاطب اصلی قرآن هست، که اون که به خود پیغمبر القا شده، اونم خب مقام دیگری هست. بر این اساس اگر بخوایم حساب بکنیم دیگه اون وقت مراتب قرآن قابل احسانی است.
بله.
بر حسب مقامات علمی و مقامات نفسانی و بر حسب اینکه تزکیه شده باشه انسان یا نشده باشه، مراتب بسیار عدیده رو میشه برای قرآن به این معنا در نظر گرفت.
بله.
بله بفرمایید.
اینکه اشاره کردن مراتب نزول قرآن، تو متن سوالشون هست مراتب نزول قرآن از مبدأ اعلی تا زمین، و بعد حالا اشاره کردن به مسئله جبرئیل و پیامبر و مردم، ظاهرن منظورشون این هست که اون که ما میدونیم، بله واسطه ها، یعنی این که ما میدونیم که مثلا قرآن رو مردم که میشنون به واسطه پیغمبر میشنون، حالا مردم زمان پیغمبر رو در نظر بگیریم، ما هم به همون واسطه حالا به دست ما رسیده، مردم از پیغمبر شنیدند طبق اون چیزی که تو قرآن بهش تصریح شده و ما هممون میدونیم پیغمبر این رو از طریق جبرئیل دریافت میکنه.
خب
اون موقع حالا سوال مطرح میشه که جبرئیل از کجا این مطلب رو میاره، یعنی در واقع شاید اشارهشون به همین مطلب باشه که اون مبدأ اصلی و سرچشمه وحی که جبرئیل مأمور هست که از اون سرچشمه برداره و این مطلب رو، این آیه رو و این سوره رو بیاره برسونه به قلب پیغمبر نازل بکنه، اون مبدأ کجاست؟
بله، مفهوم این مطالب اینه که ما مراتب نزول قرآن رو یه مراتب شبیه مراتب دنیایی و مادی بگیریم، یه مکان بالایی باشه و بعد از اونجا بیاد پایین‌تر و از اونجا بیاد پایین‌تر، و اگه به این معنا باشه که اصلا معنا نداره، چون ما مرتبه به این معنا، مکانی به این معنا نداریم.
بله.
یه نکته رو عرض کنم خدمتتون، و اون این که قرآن تنها از طریق جبرئیل بر پیغمبر نازل نشده.
بله.
پیغمبر گاهی وحی مستقیم بود، یعنی جبرئیل هم در کار نبود، مستقیما از ذات باری تعالی به پیغمبر قرآن القا میشد و اون هنگامی بود که پیغمبر حالتش عوض میشد، رنگشون تغییر میکردن، اگر رو مرکب سوار بودن مرکب تحمل حضرت رو نداشتن، حالت شبیه قشفه به حضرت دست میداد. در روایات داره که اون هنگامی بود که وحی مستقیم بود.
بله.
یعنی مستقیما از مبدأ اعلی به ذات پیغمبر عظیم الشان اسلام وحی نازل میشد
بدون اینکه جبرئیل واسطه باشه.
جبرئیل در کار نبود. جبرئیل در همون روایت داره که جبرئیل که وقتی که خدمت پیغمبر میرسید به تعبیر بنده دو زانو مؤدب مینشست و پیام رو میداد و برمیگشت. اون حالت هایی که در هنگام وحی گفته شده نسبت پیغمبر عظیم الشان است
که رنگ چهرهشون تغییر میکرد،
اونها حالت هایی بود که وحی مستقیم بود.
بله.
اما اون مراتب بالا همطور که عرض کردم مراتب بر حسب اون ذهنیت ما هست، این واژه ها و این لغات برای دنیا درست شده. ما بخواییم با این واژه هایی که برای امور دنیایی برای رابطه ما در دنیا درست شده حقایق بیان بکنیم، حقیقت اینه که نمیکشه.
بله.
کشش این اون حرفا رو نداره. الان که هم تو عرض کردم بگیم که قرآن یک انزال داره که اون نزول که اون حقیقت بسیط قرآن هست قبل از تفصیلش، اون احکمت آیاته، بعد ثم فصلت. در اون فصلتش که دیگه اون نزول تدریجی باشه، خب طبیعی است که اون وقت قابل فهمه دیگه، واژه هست و لغت هست و
بله. اینکه در آغاز بحث اشاره فرمودیم در بحث نزول دفعی و تدریجی قرآن گفته شده که قرآن در شب قدر بر بیت المعمور نازل شد و بعد به مرور زمان از بیت المعمور در واقع در طول 23 سال بر قلب پیامبر نازل میشد. تفصیلش بیت المعمور منظور چیست؟ آیا جایی در عالم ملکوت هست یا؟
گفته شده بیت المعمور در آسمان چهارمه.
بله.
که باز یکی از همون مراتبی که قبلا عرض کردیم، منتها باز اگه مراد از آسمان این آسمان‌های مادی باشه که خب طبعا نباید اینجوری باشه.
بله.
همون عوالم ملکوتی که به محاذات این عالم هست. در روایت داره که بیت المعمور در آسمان چهارم هست. عرض کردم که بیت المعمور بر حسب روایت شیعه هست، روایت اهل سنت بیت العزه هست.
بله.
و باز تاکید میکنم که در این زمینه اختلاف اقوال و اختلاف علما خیلی زیاد هست که من تصور نمیکنم این اختلافات و این بحثا طرحش در اینجا خیلی لزومی داشته باشه و ما بیشتر باید، حالا من توصیه هم که اینجا میکنم اینه که به هر حال قرآن نور است، قرآن شفاست، این که حالا چطور نازل شده اون که الان در اختیار ماست.
بله.
ذکر هدایت و ما بیاییم و از این عناوین قرآن و از این حقیقت قرآن بهره بگیریم. بله. یه نعمت الهی است، یه نعمت بی‌نظیر الهی.
بله.
که اگر ما میتونستیم ملکوت قرآن رو ببینیم که در روز قیامت اون ملکوت ظاهر میشه و در صحرای محشر که میاد، دیگه زیباتر از اون چیزی برای انسان قابل مشاهده نیست. خب ما بیاییم از این حقیقت بهره بگیریم که حالا این یه بحث دیگه باز میخواد چشم.
بله. عرضم بزرگتون که فرمایش شما کاملا درست، این که اشاره کردین، اما خب گاهی اوقات سوال به ذهن انسان میرسه و نمیتونه مطرح نکنه. الان اشاره کردید به این که مسئله نزول دفعی قرآن همون در واقع نازل شدن همون معنای بسیط قرآن هست،
این نظر مرحوم علامه طباطبایی.
بله. به نظر ایشون. بله. و بعد نزول تدریجی که همون نزول تفصیلی آیات قرآن هست. بله. بحثی سالا این بحث گفته میشه مخصوصا امروزه، حالا تو سال دوست شنونده اون نیست اما ممکنه به ذهن خیلی ها برسه، کما که به ذهن بنده هم خطور کرد، این که میفرمایید من در واقع معنای بسیط آیات قرآن نازل شد و بعد به صورت تدریجی تفصیلش نازل شد. این سوال مطرح میشه که جایگاه الفاظ قرآن کجاست؟ آیا تو این نزول قرآن عین همین الفاظ از طرف خداوند بر پیامبر نازل میشه یا اینکه
دو مطلب اینها اصلا نباید با هم خلط بشه؟ این که عین این الفاظ بر پیغمبر نازل شده، بله، گرچه خب حرفای هست مخصوصا اخیراً که
بله
گفته شده که اونها حقیقت اینه که غیر محققانه هست و درست نیست. قرآن عیناً با همین الفاظ از ناحیه الهی توسط پیک وحی یا به هر وسیله دیگه بر قلب مقدس پیغمبر نازل شده.
بله.
و پیغمبر اینها از خودش نیست، لفظ پیغمبر نیست، تجربه نفسانی نیست، بلکه این یعنی گزارش هست.
بله.
گزاره الهی است. این یه مطلب. اما اینکه قرآن دو نزول داشته، یک نزول تدریجی، یک نزول دفعی، اون بحث اینه که قرآن یک حقیقت ملکوتی داره، یک حقیقت عالم بالا داره، یک وجود بسیط غیر مرکب داره، اون که لفظ نیست که بگیم که آیا همون اون، نه، اون بسیطه، تجزیه پذیر نیست، تفصیل پذیر نیست.
بله.
وقتی که نازل میشه به صورت کتبی میاد پایین و میاد در اختیار بشر قرار میگیره، اون وقت بحث تفصیل و تجزیه و لفظ اینها مطرح میشه.
درسته. بله.
اما این معناش این نیست که بگیم که این الفاظ الفاظ ذات باری تعالی نیست.
بله. پس در واقع تفصیل اون معنای بسیط و اون حقیقت بسیط به همین معناست که اون در واقع تو یک مرتبه پایین تری نیازمند تفصیل هست، نه که به معنی که حالا اون یک چیز معنایی بوده که حالا به الفاظ دیگری مثلا بیان شده.
بقیه موضوع تو عرض کردم، بحث قلم هم که ما مطرح کردیم به همین دلیل بود.
درسته، بله.
در قلم حقیقت اشیا، حقیقت واحد و حقیقت اجمالیشون بود، بعد که به لوح رسید اونها تفصیل پیدا کردن.
بله،
یعنی هرچی که پایین تر میایم هی تفصیل بیشتر میشه، هرچی که بالاتر میریم وحدت بیشتر میشه.
بله، سپاسگزارم از شما جناب محمدی. اگر نکته خاصی باقی مونده که لازم هست بفرمایید، بفرمایید که چون که دقایقی چند از برنامه ما بیشتر باقی نمونده.
بنده همونطور که عرض کردم دوست دارم دو سه نکته رو راجع به قرآن که حالا بحثش مطرح شده دو دقیقه وقت داریم.
بله،
عرض کنم که یکی این که ما قرآن رو کاری بکنیم که مهجور نشه و یعنی با قرآن قهر نباشیم. عدم محجوریت به قرآن همینه که ما با قرآن معنوس بشیم، انس با قرآن داشته باشیم و انس با قرآن برکاتی داره که حالا عزیزان شنونده بعد از این که تجربه کردن اون وقت تصدیق خواهند فرمود که چه برکات غیر قابل تصوری در انس با قرآن هست. این یه نکته است که به نظر بنده خیلی مهمه که باید داشته باشیم. مطلب دوم این که در رابطه با قرآن ما اون حقیقت مقدس الهی و اون حقیقت ملکوتی رو اجازه ندیم که بعضی از تفکرات مادی و بعضی از کسانی که حقیقت اینه که اینها بینششون خیلی کوتاهه، یعنی آنچنان متوقل در مادیات و در طبیعت شدن که نمیتونن خودشون رو از این طبیعت یه ذره بکنن، اینا میخوان همه حرفای خودشون رو بیارن در قالب مسائل مادی و اینها، بعد هم به قرآن نمیتونن بفهمن حقیقت قرآن رو.
بله،
عرض کردم علتش هم اون توقل بی حد در طبیعت. قرآن حقیقتی است ملکوتی، حقیقتی زیبا بسیار، که حالا عرض کردم که در صحنه قیامت قرآن چهره حقیقیشو نشون میده، الان هم کسی اهل دل باشه نشون میده. مرحوم محمد کاظم ساروقی خب و موارد از این قبیل. البته من نکات دیگه راجع به قرآن داشتم که این رو ان شاء الله بحثایی که راجع به علوم قرآنی و راجع به تفسیر اونها هست حالا میدیم به اونجا، چون ظاهرا وقت شما تمام شد و من دو سه نکته دیگه داشتم که حالا باش ان شاء الله در فرصت دیگه دست داد.
سپاسگزارم از شما جناب آقای محمدی از پاسخهایی که فرمودید. امیدوارم که دوست شنوندمون پاسخ سوالات کتبی خودشون رو دریافت کرده باشند. در پایان فرصت برنامه امروز هستیم. من فقط یک نکته رو عرض بکنم که در آغاز هم اشاره کردم، پاسخ این گونه سوالات نیازمند مطالعات دقیق‌تر هست. متاسفانه ایشون تحصیلات خودشون رو هم ننوشتن که متناسب با تحصیلات ایشون پرداخته بشه به مسئله، اما خب عرض کردم میتونن به کتاب‌های تفسیری مراجعه بکنن. راجع به بحث مراتب نزول قرآن هم اخیراً جزوه‌ای در حال آماده شدن هست از استاد آیت الله جوادی آملی که اگر هم اون در اختیارشون قرار بگیره که میتونند مفصل‌تر مراجعه بکنند و مطالعه بکنند. البته پاسخهای جناب آقای محمدی هم در عین اختصار گویا بود و انشاءالله استفاده کردند. من به اتفاق کارشناس محترم و همه دست‌اندرکاران برنامه پرسش و پاسخ تا برنامه دیگر و پرسشی و پاسخی دیگر همه دوستان شنونده رو به خداوند متعال میسپارم. حق یار و نگهدارتان.
دهی را گفت آن دانای را که این تو را اول به نور جان میاد، روز خود بینی مصفا کن زمین تا از این خورشید گردی مستنیم، تا از این خورشید گردی مستنیم، تا چراغ عقل روزی بده هیچ از حکمت نیندوزی بده، تا چراغ